أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در کفارات عمدی بود، غیر از کفاره صید و فداء صید. درباره سبی، حج سبی، اگر سبی موجب یکی از اون کفارات را انجام داد، آیا کفاره هست بر اوز، بر ولیش هست یا بر هیچ کدام نیست؟ این سه قول بود. مرحوم سید متعرض اینها شد. ادله قول به عدم، قول سوم به عدم کفاره، نه بر خود سبی نه بر ولی او، عرض کردیم به وجوهی میشه تمسک کرد که دو وجه را خود مرحوم سید ذکر کرد در متن و اشکال کرد. وجه اول گذشت، در وجه دوم بودیم، تمسک به روایاتی که در باره سبی و عمد سبی آمده است و گفته است عمد و سبی یه خطأ تحمله العاقله، موثقه اسحاق ابن عمار بود، یا در صحیح محمد بن مسلم عبد السبی و خطأه واحد. تو شد اینجا ممکنه دو جواب داده بشه از این استدلال، یکی که شاید مقصود مرحوم سیدم باشد از تعبیری که در ذیل عبارتش آمده، که این روایات خاص به باب دیاته، چون در ذیلش آمده است تحمله العاقله، این مخصوص به دیه است، دیه است که تحمله العاقله، ناظر به کفارات و آثار دیگر عمد نیست. یک بیان دیگری هم در اینجا شده است و اون این که این تنزیل، تنزیل اثباتی است نه نفی. خود بگه حکمی که برای خطا جعل شده است برای عمد هست، توسعه حکم قد خطا را داره میکنه. یعنی دو نوع تنزیل داریم ما، یه تنزیل سلبی داریم مثل لار باب این والده ولولد، نفی میکنه حکم اون عنوانی را که تنزیل شده منزله عدم و نفی شده بود اون عنوان در اونجا، نفی حکم به لسان نفی موضوع، این یه نوع تنزیله. یعنی آثار اون عنوانی رو که نفی کرده اون آثار رو میخواد نفی کنه. اگر میگفت لا عمدل سبی مثلا میشد به اطلاقش تمسک کرد، نفی کنیم تمام آثاری رو که بر عمد هست من جمله کفارات. نوع دوم تنزیل ایجابی است، اثباتی است، از صلات و توافق بالبیت صلاتون، میخواد حکم صلات را با توسعه بده و بار کنه بر اون عنوانی که تنزیل شده بر منظران علیه. در این تنزیل دوم که اثباتیست ناظر به حکم اون منظران علیه، حکمی که اونجا هست اونو میخواد توسعه بده، موضوع بشه بگه اینجا هم هست، نمیخواد همه احکام اون منظر را نفی کنه، جو از قبیل دومیه. این در جاییست که اون برای اون خطای حکمی باشه، ناظره به اون فقط، بیش از اون دیگه اطلاق نداره، بیش از این مقدار نفی نمیکنه. اینجا هم همینجور برای خطا در باب دیات حکم خاصی هست، اونی که دیهش بر عاقله است، بر غیر فاعله، عاقله پدر و مادر و مثلا اهل و عشیره جانیست که اون جنایت رو کرده، جنایت خطایی. میخواد بگه برای این که جایی که اون حکمی که مال خطاست در سبی بالخصوص در عمدش هم همون حکم هست، بنابراین نه تنزیل اثباتی که شد ناظر به اون جاییست که برای خطای حکمیست جعل شده شرعن حکمی، اونو میخواد توسعه بده، نمیخواد احکام عمد رو همش رو رفع کنه. جایی که تنزیل میکنه اون حکم توسعه میده، بر اون عمدم قرار میده، اگر عمد یا حکم دیگه داره اون رو نفی میکنه، این قرار میده جای اون، بیش از این تنزیل اقتضا و دلالت نداره قهرن. بنابراین تنزیل نفی نیست تا به اطلاقش توسل کنیم بگیم همه احکام دیگر عمد هم منتفیست از سبیل. این هم یک بیان. این دو بیان هر دوش قابل نقده، اما بیان دوم که این تنزیل اثباتیست تنزیل نفی نیست، بیان اول قابل نقده که تحمله العاقله را که قرینه بگیره برای اینکه نظر به خصوص باب دیات، خب این اگر این چنین قرینیتی داشته باشه و بگیم چون تحمله العاقله آمده و تحمله العاقله مربوط به دیه است شامل بقیه احکام نیست، این فرض کنید اطلاق عمد السبی خطا را در معتبر اسحاق ابن عمار قید میزنه، یعنی مجملش میکنه، مثلا نمیتونیم همه احکام مثلا عمد السبی را نفی کنیم چون این آمده مثلا مقصود این حکمه و امثال این حکم که حالا در همین مقید بود موجب اجمال بودنش هم شاید کسی تشکیک کنه، ولی حالا اگه کسی را قبول کنه در این و این روایت اول که این درش نیامده، اسحاق ابن روایت محمد ابن مسلم مطلقه، گفته عمد السبیه خطا، عمد السبیه و خطا اوهو واحد، این عنوان آمده عمد السبیه و خطا اوهو واحد دیگه تحمل العاقله اونجا نداره، اون چرا قید بخوره، این قید بخوره اون روایت دیگریست، این یعنی مجمل بشه روایت اسحاق ابن اما اطلاق نداشته باشه، ولی اون که اطلاق داره روایت منفصلی از این نفی که نکرده سایر آثار رو غیر از دیه که اونها نیست یا هست در عمد سبی، اونها مثل خطاش نیست، این حرفی که نزده، گفته عمد سبی خطا تحمل العاقله در باب دیات عمد سبی خطا، مثل مثبتینی میشن که یکی از یک از دیگری است، خب اطلاق عمد السبی خطا و خطا او واحد رو میشه تمسک کرد. یا اگر روایت سومی هم داشته باشیم عمد السبی خطا این ذیل نداشته باشه به اونم میشه تمسک. بنابراین وجه اول به این مقدار که گفته شد قابل اشکاله. وجه دوم در وجه یک صورت فنی تری داشت، میگم این یه نوع تنزیله و این تنزیل تنزیل اثباتی است، این هم خیلی روشن نیست که این روایات تنزیل باشه، مخصوصا همون روایت صحیحه محمد بن مسلم که گفته عمد السبی و خطا او واحد، این لسان لسان تنزیل نیست که بگیم فقط ناظر به حکم خطاست، مخاطب بگه این دوتا یکیه، به عبارت اخرى اینا در این در مقام بیان اینه که سبی چون سبی ادراکش کمه، رشدش کمه، هنوز بالغ و کامل نشده، کمال عقلی رو پیدا نکرده، کمال خطا و عمدش یکیه، یه نوع اخبار از یک حقیقت و واقعیت خارجی است، مثل مجنون، چطور میگن مجنون ارادش لا اراده است، ارادشون اون ادراک و قوه عاقله و رشد لازم رو که اراده رو قوی کنه رشید کنه اراده رو نداره، ولذا قصد و عمد و ارادش هم مثل لا اراده است. سبی هم همینجوره، در اصل اینکه هنوز سبی رشد نداره، ادراک عقلش کامل نشده رشید نشده، این حالت داره. چرا؟ مشکل رشد داره دیگه، عدم رشد سبی دارن دیگه، در باب سبی هم شرط میکنن که رشید باشه تا بهش اموالش بدید، یه حالت عدم رشد که همون عدم کمال عقله، نه اون نقص مرضی مثل مجنون، اون عدم کمالش از باب نقصه، این از باب عدم اکتمال، هنوز کامل نشده رشید نشده، یه حقیقتیه. باید بگه عمد سبی با خطرش مثل همه اینا، مثل همه خیلی خوب اطلاق داره دیگه، مثل همه یه نوع بیان این حقیقت، این تعبیر تنزیل بون معنای اصطلاحی نیست، اینجا اشاره به این ضعف اراده است، عدم رشد در اراده سبی است که موجب این بشه که این عمد و خطاش مثل هم باشن، چون مثلا در جایی که خطا میکنه غافل بوده، قهرن غفلت داشته و اراده کاملی نداشته، غفلت و خطاش مانع شده که بتونه اراده کامل انجام بده. این هم همینجوره. اعمال سبی هم اینجوری است، مثل اعمال جاهلین و غافلین و کسی که غفلتن یک کاری ازش در میزنه اینجوری. بنابراین تنزیل نیست که بگیم حالا این تنزیل اثباتیست، حالا که تنزیل ناظره به خصوص اون حکم اثباتیست که روی خطا قرار داده شد، میخواد بگیم این دوتا یکیه، یعنی عمدش هم مثل خطاست، چیزی اون حالت آثار مؤاخذهی که در عمد هست در نسبت به سبی نبایستی باشه، چون ارادهش اراده جدی نیست، اراده ضعیف، اراده غیر رشیده، مثل موارد غفلت و خطا و امثال این هاست. اشاره به این حقیقته. خب همه آثاری که بر عمد اراده رشیده کامل بار میشه نفع داره میکنه در حقیقت. پس بنابراین اقلا صحیح محمد بن مسلم که درش اون زیل نیامده، اون حکمی که خاص به خطای مثلا در باب دیات نیامده، اینجور این صحیح مطلقه از این جهت. چرا؟ یک مطلب اینجا درسته و اون این که این عمد و سبی خطا اون ناظر به اون تبعات مؤاخذاتی است که بر عمد بار میشه، این درسته. یعنی این روایات عمد و سبی خطا یا عمد و سبی و خطا او واحد، اینا به قرینه آوردن خطا و عمد الان میشه ناظر به مؤاخذه است، به معذوریت و عدم معذوریتشون در ذهن عرفی هست که خطا عذره. کسی که خطاً یک کار رو انجام میده اگر اون کار عقوبتی داشته باشه، مؤاخذه‌ای داشته باشه، تبعات مسئولیتی داشته باشه، اون تبعات در خطا نیست، چون خطا عذر معذوریت میاره. از ذکر عمد و خطا این استفاده میشه که ناظر به اون آثار و تبعات معذوریتی و عدم معذوریت، یعنی به باب عقوبات و مثل عقوباته، ناظر به مسئله معذوریته. میخواد بگه عمد سبی هم مثل خطاش معذوره درش، این درسته. برای همه آثار عمد که ربطی به باب معذوریت نداره قطعا شامل نمیشه، مثلا صحت نماز، بطلان نماز، اون ربطی به معذوریت نداره. ولذا اون نقضی که کردن که گفتن لازمه این اطلاق اینه که پس بگیم اگه سبی روزه گرفت عمدن خورد افطار کرد بازم روزش صحیحه، اونجا بطلان روزه ربطی به عذر و عدم عذر نداره، مؤاخذه نیست بطلان روزه، حکم روزه اینه که انسان اگه خطایی بخوره، نسیانن بخوره، روزش صحیحه، عمدن بخوره روزه باطله، اشمول ادله روزه نیست، نه اینکه یه مؤاخذه به عنوان مؤاخذه گفته شده روزه باطله. پس اون نقضها اصلا وارد نیست که گفتن اگر اطلاق داشته باشه لازمش اینه که اونجور مواردم بگیم، کسی قائل نیست در نماز عمدن تکلم کرد باطل نباشه نمازش، عدم بطلان نماز بس بطلان نماز، بطلان روزه بطلان نماز، مؤاخذه نیست. اینا از باب مؤاخذه و معذوریت که منظور در باب عمد و خطاست هر جا با هم میان نیست. پس این عمد و خطا ناظر به همون بیانه این که میخواد بگه سبی معذوره، عمدش هم مثل خطاست، اینه میخواد بگه. این روایت واحدون درستم هست، یه حقیقت عرفی، عرفم اینه میفهمه اونجا معذوریت داره سبی، چون ارادش کلا اراده است، ضعیفه، رشد نداره، جاهل، هنوز درک کامل نشده درکش، عمدش میخواد اشاره بگه مثل خطاست، مناسبت هم داره فهم عرفه. برای چی؟ برای اون معذوریت ها. ولی این قرینه لبیه یا این قرینه که از لفظ عمد و خطا در مقابل هم تحملو هم معنا اینه که خود این یه چیزی بار میشه بر ما، همون عقوبت هاست که بار میشه بر آدم و تحمیل میشه بر آدم، مسئولیت پیدا میکنه در مقابلش، ناظر به این خصوص آثاریست که مربوط به باب عقوبات و شبه عقوبات و مسئولیت پذیری و معذوریت، در مقابلش عدم مسئولیت و معذوریته که در خطاست. این نوع احکام رو بهش نظر داره، بیش از این اطلاق نداره، این حرف درسته. به این قرینه‌ای که گفتیم هم صحیح محمد بن مسلم هم موثق اسحاق بن حبان. وقت باز دید آیا این مخصوص میشه به باب مجازات ها، یعنی مسئولیت های جزایی، این یا اوسع میشه از او، کفارات هم میگیره. اون احکام صحت و بطلان و این داره یقینا نمیگیره، چون اون ربطی به این مسئولیت داره. اما کفارات چطور؟ اگه باب کفارات رو باب این رو مؤاخذه و تعدیب و عقوبت کسی بهش استفاده کنه از ادلهش، بله این اطلاقش رو هم میگیره. اما اگه کسی کفارات رو از باب تعدیب و عقوبت و مؤاخذه و تبعات این قبیلی نبینه، احکام خاص شرعی است که شارع قرار داده در این موارد، گرچه ممکنه یه نوع چیزم درش لحاظ شده باشه که حالا یه نوع خود کلمه کفاره در لغت به معنای مستور کردنه، چیزی که مستور میکنه، کنه اون محو میکنه، مستور میکنه اون تخلفی رو که انجام داده که این کفاره برای او قرار داده شده، پاکش میکنه. اینو توبه و تطهیر و محو کردن اون سیئه ایست که انجام داده که حالا این کفاره برایش قرار داده شده. ولی یه چیز تعبدی شرعی است، این یک شیء یه چیز تعبدی شرعی است، اگرم یه نوع تأدیب درش لحاظ شده باشه، یه نوع مؤاخذه حساب شده باشه، که همه جا اینجوری نیست، چون بر موارد اضطرار هم گفتیم اونجا ممکنه این قرار داده باشه. ولی بالاخره یه چیز عرفی نیست که بگیم این روایت عمد و سبیل خطا ناظر ببونم، این ناظر به همون عقوبت هاست، مؤاخذه های عقوبتی است، نه اینجور اموری که تعبدات شرعی است. خلاصه مربوط میشه به این نکته که روایات عمد و سبیل خطا یا خطا هو واحد، اینها ناظر به باب مؤاخذات و معذوریت هاست، اونجایی که عمد عذر نیست ولی خطا عذره، بخواد بگه سبی چون ضعیف اراده است، چون رشد نداره، چون عقلش هنوز کامل نشده، عمد و خطاش یه جوره، هر دو در هر دو معذوره. اگر معذور باب کفارات را مثل عقوبات دونستی، عقوبات شرعی دانستی، میشه این توسعه را ازش استفاده. اگر این استفاده نکردیم خیلی روشن نبود که باب کفارات از باب عقوبات باشه، دیگه این اطلاق در این روایات نخواهد بود. اینم وجه دوم بود که مرحوم سید، شاید مقصود مرحوم سید از این گفته مخصوصون بالدیات این باشه، ولی مخصوص به دیات نیست. از عمد و سبی و خطا و واحد آقایون نفی عقوبات دیگه هم میکنن بر عمد سبی، اگه تعذیری هست باز میگن نداره، اگه حدی هست نداره بر سبی، همین تمسک کردن، مخصوص دیات نیست، کل عقوبت ها رو بگیره. دیه هم یه نوع از عقوبات در حقیقت. وجه سوم که بهش تمسک شده برای قول سوم به نفی اصل کفاره در باب حج سبی غیر از باب سید که روایات خاص داشت، اون تمسک به روایات رفع قلم عن سبی یا جری قلم حتی یبلغ اذا بلغ، اون روایاته که قبلا هم گذشت بحث کسی بگه اون روایات رفع القلم عن سبی، این یا مطلق قلم تشریعه پس کفارات رو میگیره، یا بالاخره مطلقم نباشه تشریعاتی که درش الزام باشه، تحمیل باشه بر سبی، اینا رو میگیره، مثل خود عقوبت ها و همچنین کفارات، چون کفاره بالاخره اینو الزام تحمیله. اذا بلغ جرى عليه القلم و تعهداتش نافذ میشه، ولذا تو مورد این روایت هم جایی است که در معاملات سبی هم آمده که وقتی معامله بکنه ملزم نیست، یعنی اون مسئولیت ها و تبعاتی که در اثر التزام و الزام میاد درباره سبی نیست، هیچ کدومش آثار تحمیلی رو نفع میخواد بکنه، که یکیش لزوم معامله است، یکیش نفوذ معامله است که انجام ده، نافذ نیست بدون اینکه ولی بیاد اذن بده و او در حقیقت تنفیذ کنه. و بنابراین این اطلاقش کفارات رو هم میگیره. اگه بگیم مطلق قلم تشریعه که خیلی روشنه کفاره هم میگیره، اگه بگیم تازه خصوص قلم های ادانتی و مسئولیتی و الزامی است، بازم کفارات الزام اضافی است، نفی میشه با رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، که گفت اونجا بحث شد این شاید سند نداشته باشه مگر بگیم مثلا متواتر و فلانه، ولی روایت دیگری معتبره بود که اذا بلغ جرا علیه القلم، بلغ 13 سنه یا مثلا بلغ در موردش این بود داره جرا جرا علیه القلم، این قبل از این لا یجری علیه القلم، که این قلم همون قلم ثقل و الزامات و تبعاتی است که سنگینی داره بر دوش کسی که جاری میشه برش قلم، اینجا این میخواد این سنگینی ها رو میخواد از سبی برداره، یکیش هم کفاراته، که این روایات میشه بهش تمسک کرد، یعنی واقعا اون قلم تشریع هم نگیم، بالاخره کفارات از اون قلم هایی است که درش ثقل و یعنی مسئولیت و باره بر دوش سبی، نفی شده با این روایات، بارش بیش از اون تعهد و الزام و لزومی است که در مورد اون روایات در معاملات سبی هست. خیلی خوب، این هم یک دلیل که مرحوم سید به این دلیل تمسک نکرده. دلیل چهارم روایت علی ابن جعفره، که این روایت را خب این بالاخره این حالا این رو که رفع کردن که بس سبی نیست صد به ولی اصل عدمشه مگر به دلیلی ثابت بشه، اون روشنه. بله، روایت چهار، دلیل چهارم حدیث علی ابن جعفره عن اخیه موسی علیه السلام و سألته عن السبیان هل علیهم احرامون و هل یتقون ما یتق الرجال، قال یحرمون و ینهون عن الشیء یصنعونه مما لا يصلح للمحرم ان يصنعه وليس عليهم فيه شيء. زیلی که اینجا آمده، این روایت علی بن جعفر صدرش در روایت دیگه هم آمده بود که اینا احرام میبندن، احرامشون صحیحه، یتقا با یتقا منه المحرم، اونا آمده بود در روایت بیانی که قبلا خوندیم، روایت زراره و روایت اسحاق بن عمار و معاویه بن عمار، اینا صدرش مشترکه. سوال کرده از امام سبیان هل علیهم احرامون، اینا احرام دارن، هل یتقون ما یتق الرجال، مثل مردایی که احرام میبندن تروک احرام رو باستید انجام ندن، اینا همینجوره، قال یحرمون و ینهون عن الشیء یصنعونه مما لا یصلح للمحرم ان یصنع، چیزی که محرم نمیتونه انجام بده، نباید انجام بده، همون تروک احرامه، اینا هم باستی نهی بشن، بهشون بگن این کارو نکنید، یونهون عن اینجور شیعا از طرق احرام. بعد زیرش میگه ولیس علیهم فیه شیعا، ولی در اگر انجام دادن یکی از این طرق رو چیزی برشون نیست، که همون نفی، همون نفی کفارش، نه باز میگو ولیس علیهم فیه شیعا، این نفی میکنه صریحا بر خودشون، بر به جهت اینکه بر ولی هم نگذاشته، ساکت شده از ولی، خود این سکوت اطلاق مقامی است به اصطلاح، برای اینکه بر ولیشون هم نیست، ولی اگه بود میگفت فعلا ولیهم و اذا فعلوا شیئا فعلا ولیه، مثل اون روایت زراره گفت و ان صاد فعلا ولیه. اتقا علیهم چیه؟ فرق نمیکنه. بنابراین لیس علیهم فی شیئون لفظن مطابقتن صراحتن بر خود سبیر نفی میکنه کفاره، چون نگفته بر ولیش هست، از اینم ساکت شده، هم مقام بیانه، اگه لازم بود کفارات رو باز میگفت، بر خودشون نیست ولی ولیش باستی بده، اینم ساکت شده، این سکوت هم دلالت داره میگه بر ولیش هم نیست، ولی این روایت هر دو نفی را داره، هم نفی بر خود سبی صراحتن مطابقتن، هم نفی بر ولیش رو داره، چون از اونی هم ساکت شده نگفته، با اینکه در مقام بیانه، این سکوت یه دلالت اطلاق مقامی درست میکنه در نفی بر ولی هم، چون اگه بود اینجا باز میگفت لیس علیهم ولکن علی ولیهم، چون ناظر به تروک احرامه و اثر ترک مخالفت تروک احرام سبیست. بنابراین این روایت دلالتش خیلی روشنه بر نفی قول یعنی بر اثبات قول سوم که مشهور متأخرین گفته شد قائلا و مرحوم علامه و بعضی دیگر هم در کتابش اختیار کرده، دلالتش روشنه، ولی بحث در سندشه، چون در سند این روایت رو مرحوم صاحب وسائل ابتداعا از کتاب علی ابن جعفر نقل نمی کنه، چون صاحب وسائل طریق صحیحی داره به کتاب علی ابن جعفر، اینه از قرب الاسناد نقل میکنه. همیاری در قرب الاسناد، در قرب الاسناد وقت سندش هست، سندش در سند عبدالله ابن حسن که عبدالله ابن الحسن نوه علی ابن جعفره، عبدالله ابن الحسن ابن علی ابن جعفر که برادر امام کاظم بوده علی ابن جعفر، این عبدالله ابن که نوه بوده و آقازاده بوده، به اصطلاح توثیق صریحی نداره با اینکه آقازاده است و شاید هم واقعا مظنون باشه که از نه فقط ثقه باشه، از اجلا هم باشه، چون ازش خیلی نقل میکنن، هم قرب الاسناد خیلی در خیلی از روایاتی که از مسائل علی ابن جعفر نقل میکنه از ایشون در سند قرار میگیره عبدالله ابن حسن، و هم عبدالله ابن جعفر که اونم نوه دیگر علی ابن جعفره کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه از اونم خیلی جا این کتاب علی ابن جعفر اصلا از خود عبدالله ابن الحسن نقل میکنه. اینا اگه این قرائن اینجوری رو جمع کنیم و اطمینان به وثاقت عبدالله ابن حسن پیدا کنیم، خیلی از این روایاتی که درش روایت علی ابن جعفر که قرب الاسناد نقل میکنه معمولا در سندش عبدالله بن الحسن هست، اینا همه میشه معتبر. و اگر نه بگیم اینجا بالاخره تصریح به وثاقت نیست، این حرف هم مثلا کاشف از وثاقت نیست، میشه مشکوک الوثاقه، از در سند روایت قابل اعتماد نخواهد. اینا ادله قول سوم بود که قول مشهور متأخرینه، که حالا اون دلیل اول تمام شد، این دلیل سوم و چهارم هم، سوم هم تمامه، چهارم هم اگر سند رو درست کنیم قبول کنیم، اینم روایت خوبیست، هر دو مسئله رو ثابت میکنه. قول مرحوم سید بعد از اینکه این دو دلیل استدلال اول و دوم رو ذکر کرد، بعد برگشت گفت احتیاط اینه که ولی بده، بعدم تقویت کرد بل اقوا، بعد مناقشه که در اون دو دلیل که گذشت مناقشهش، استدلال بر قول سید، قول ماتن که واجبه بر ولی پرداخت کنه، این دو تا دلیل برای ایشون میشه ذکر کرد، ایشون ذکر نکرده ادله ره، فقط نقد کرده ادله قول سوم را، اما حالا چرا بر ولی هست اینو نگفته، تقویت کرده این قول را، گفته بله هو الاقوا، ولی استدلال نکرده. دو تا استدلال میشه برای این ذکر کرد، که اگر یکی از این دوتا استدلال ها تمام بشه، این میشه مقید مثلا اون ادله بر نفی که قبلا گفتیم. یکی کسی بخواد از ذیل صحیحه زراره که میگفت و اذا صادف علی ولیه الغاء خصوصیت کنه و اطلاق بفهمه، که برخی از قدما این یعنی مستدلین اینجوری استدلال کردن که این روایت زراره زیلش که میگه و ادا صادف علی ولیه قتل سیده، این بعد از یجنبون من الثیاب و طعام و اینا، اینا رو ذکر کرده، خب از باب مثاله گفته شده، مثلا از باب مثال گفته شده، هر کدوم از محرمات احرام تروک احرام را انجام داد بر ولیش، حالا این یکی رو ذکر کرده، که البته این استدلال روشنه که تمام نیست، چون بالاخره یتقا ما یتقی یجنبون مثلا ثیاب و طعام، این حرفا اون تکلیف همون یونهون، اما همچی که در صحیح اون تکلیف خود اولیا اگه این کارو بکنن، چون سبیه تکلیف نداره، اونا یک کاری کنند که اینا تروک احرام را انجام ندن. خیلی خوب، بعد که میگه و ادا صادف علا ولیه، که این ناظر به همه دروک احرام همه کفاراته، از باب مثال این یکی رزق کرده، اینجور ظهوری در این روایت نیست، بلکه باب سید باب خاصیه، کفار سید یا فداء سید اصلا مجرد کفاره نیست، ولذا سید در حرم برای محل هم جایز نیست، فدا داره. یه نوع همجور که قبلا عرض کردیم، یه نوع اتلاف مال محترمه که انه سید در حرم یا در حال احرام حرمت داره. حرمتش هم اینه که اگه کسی حق نداره این مالک بشه از راه شکار و سید، با اینکه از منابع اولیه است دیگه، مالک نداره، طبیعی است که با گرفتن و حیازت و سید و اینا یکی از مملکات از نظر حقوقی و فقهی، ولی در حرم حرمت قائل شدن داره سید، چون جای امنه برای هم انسان ها هم حیوانات، کسی حق نداره در حرم سید کنه. در حال احرام هم همینجور، تو احرام بستی نبایستی دیگه متعرض این حیوانات آزاد بشی و سیدشون کنی، حرمت برشون قائل شده کسی که سید کنه، چه در احرام حتی خارج از حرم، چه در حرم ولو بدون احرام، بایستی ثمن او رو پرداخت کنه، صدقه بده، معادل او رو عدل و ذالک، این صدقه، این بر این حرمت، این رو حکم به احترام این مال، احترام این حیوان، در حقیقت حیوان سیده، ربطی به بحث کفاره بالخصوص نداره. اما از این نکته مثل زمانه، مثل اموال محترمی است که اگه سبی هم تلف کنه ضامن میشه. خب اینجا چون سبی مثلا ولیش احجاجش کرده، فعلا ولیه گفته ولیش این کار کرده، او باستی این حرمت نگر داره کفاره و فدا سید را بده. در خود روایات هم تفکیک شده بین بقیه کفارات و بین سید، مثلا در روایات زیادی آمده لیس علیک فداءن ما اتیته به جهالتن الا السید فانه علیک فیه الفداء به جهل کان او به عمد، صحیحه معاویه بن عمار جلد 13 صفحه 69، یا در صحیحه بزنطی از امام رضا بله عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطا سواء هل المتعمد مثلا قال لا فقلت له الجاهل عليه شيء وقال نعم فقلت له جهلت فالعمد باي شيء يفضل عن ال... عن ال... عن يفضل صاحب الجهاله قال بالاث وهو لاعب بدينه. میگه اول سوال میکنه بین عمد و جهل و خطا در سید فرق هست؟ امام میگه بله فرق هست. این خیال میکنه فرقش اینه که مثلا بر جاهل و خاطئ کسی که خطا ان سیدی کنه یا جهلن کفاره نیست، و قلت له الجاهل علیه شیء بر جاهل کفاره نیست هست؟ قال نعم هست. وقتی گفت بر اونم هست، باز سوال میکنه پس چه فرقی شد بین عامد و جاهل؟ قلت جهلت فداك فالعمد به ای شیء یفضل صاحب الجهاله، بچه عامد بچه چیزی بعد جاهل امتیاز پیدا کرد؟ شو اول گفتی فرق هست، سوا گفتی نه لیس سوا، چه بدتری داره عامد حالا که چه جاهل باشه چه خاطی باشه چه عالم باشه فدا داره. قال بالاث اینجا گناه هم کرده و هو لاعب به دینه، اونی که میدونسته متعمدن این کار کرده و جاهل نبوده، او اضافه برای اینکه کفارم باستی بده مثل جاهل اسم گناه کرده. خب پس اساسا بحث فداء سید یه چیز دیگری است، اوسع از کفاره است و اون ره اون به خود روایت هم متعرض شده و مخصوص به عمد هم نیست. پس من این القاء خصوصیت کسی نمیتونه بکنه از ذیل روایت زراره که بگه این مقصود همه کفارات بر سبی هست ولی بر ولیشه، مثلا اینجا تعدی عرفیت هم نداره، قیاسیست که ابو حنیفه همینجور قیاسی رو نمیکنه. دلیل دومش که استدلال شده بهش، یعنی میشه استدلال بشه به این بر قول صاحب عروه که بر ولیه کسی از بعضی اون روایاتی که گذشت، روایات بیانیه که میگفت یوس میبایستی ولی اینا رو نهی کنه و جلوشونه بگیره نذاره تروک احرام را بچه ها انجام بدن بعد از احرام، از اونها استفاده کنه که پس اولیاءشون مکلفن، هم مکلفن به این که منعشون کنن از تروک احرام که این حکم تکلیفی محضه، هم اگر منع نشدن و عمدن یکی از موجبات کفاره را انجام دادن خود اینا مسئولن. از اون که یتقا بهم ما یتقی عنه المحرم، این یتقا امر به اولیاءه، مثل همین روایت علی بن جعفر که میگفت ینهونه عن الشیء، اینها مکلفن که نهی کنن، منع کنن صبی را که احرامش بستن، حالا احرام بست، اینهایی که متولی صبیان، ولی صبیان در حج مسئولن و واجب شده برشون که اینا را منعشون کنن از ارتکاب تروک احرام. خب از بعضی از این لسان ها، این توی این روایات گذشته به لسان های متعددی بود، بعضیش به عنوان یتقا یا ینهون مثل این بود، بعضیشون اینجوری بود عنوان در صحیحه معاویه بود، عمار از اون روایاتی که گذشت روایات بیانیه این تعبیر بود، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یعنی اولیاءشون متولی ولیشون مکلفن که حکمشون اینه که همون کاری که با محرم میشه و محرم انجام میده همون هم باز اینا انجام بدن نسبت به اینا. این محرم دو تا کار انجام میده، یکی این که ترک میکنه احرام تروک احرام ره، یکی این که اگر ترک نکرد کفاره واسطی بده. ما یصنع بالمحرم دو چیزه، دو حکمه در این موارد کفاره، یکی تکلیف محرم مکلفه که این تروک احرام رو انجام نده، یه تکلیف، یه تکلیف دیگه هم داره اینکه اگر انجام داد باستی کفاره بده، اگر عمدن انجام داد کفاره باستی بده در کفارات عمدن. یصنع بالمحرم نسبت به این چیزایی که حرامه بر محرم ناظر به هر دو حکمشه، نه فقط حکم اولشه، اونم ما یصنع بالمحرمه که کفاره باستی بده. همونجوری که ترک تروک احرام تکلیف محرمه، کفاره دادن اگر ترک نکرد و عمل کرد و انجام داد عمدن متعمدن عالما عمدن اونم یصنع بالمحرم. بنابراین کسی بگه این اطلاق داره، اگر محرم مثلا اضطراراً نشست در محمل تذلیل کرد مریض بود کفاره باشتی بده، این هم همینجور اگه این طفل مریض بود، البته در تذلیل کلن نساء و اطفال استثناء شده، اگر یه جایی در اضطراری کفارات دیگر بر محرم بود که در باب اضطرار باشتی کفاره بده، نسبت به صبی هم همینجور. خلاصه یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، کسی بگه این اطلاق داره، ما یصنع بالمحرم به لحاظ حالت احرامش، هر دو تکلیف ملزم که ملزمند به هر دو تکلیف محرمین رجال هر دو رو میگیره، چرا فقط بگیم اولیه؟ اینها متولیان صبی که مکلفند که یصنعون بالصبیان ما یصنع بالمحرم، نسبت به هر دو تکلیفه، هم منعشون از این که این طرق احرام رو انجام کنن، این بر ولیه نه بر صبی، چون صبی تکلیف نداره، هم تکلیف دومی که در حال احرام هست بر محرم که اذا فعل احد تروک الاحرام کفاره داره، اینم یصنعه الولی، اگر انجام داده شد بالاخره کار هر جهتی انجام گرفت ولی باستی یصنع به این صبی ما یصنع به المحرم چیه؟ کفارشو بده، و اینم تکلیف ولی میشه، مثل تکلیف اول که منع کردن و نهی کردن اونها، مانع شدن اونها از تروک احرام تکلیف ولیه، این دومی هم تکلیف ولیه. این شاید بهترین وجه باشه برای حرف مرحوم سید و برخی از قدما که گفتیم ظاهر عباراتشون این بود که قائل بین است که کفارات دیگر هم بر ولیه، مثل کفاره سید. ولی این استدلال هم باز این اطلاق سکوتی و اینا رو قید میزنه دیگه، این لفظیه مثلا، و اطلاقات اون ادله دیگه هم یکیش از بابا عدم دلیل بود، انصرا بود، این میشه دلیل بر این قول که قول دومه. ولی در این حال این استدلال هم با اینکه استدلال ذوقی قابل ذکری است که ذکر شد، حالا چه آقایون ذکرش نکردن، ولی یسنع بهم ما یسنع بالمحرم. اگر میگفت یجب علیهم ما یجب علی المحرم میشد این اطلاق را ازش استفاده کرد. خب اونم یه تکلیفی است مثل تکلیف خوده. یسنع بهم، چون کلمه یسنع به کار گرفته شده، بهم یعنی ناظر به اون صناعت، و صناعت یعنی اون حالت، صناعت و حالتی است که به خود محرم، وصف محرمه. میگه یسنع بهم ما یسنع بالمحرم، یعنی چطور محرم بایستی لباس نداشته باشه، لباس مخیط نپوشه، طعام مثلا درش تیب هست، تیب تیب رو استعمال نکنه، اون هیئت ها و حالت هایی که محرم به جهت احرام و تکلیف به طرق احرام اون حالت ها در میاد در خارج، میگه اون حالت اینه، مثل او کن از ذره اون حالت ها. دادن کفاره صفت خود انسان نیست، خود محرم نیست، یه تکلیفی است، مثل نماز، مثل فلان، مثل دعا خوندنه، مثل نماز خوندنه، یه فعلی است. یسنع ناظر به اون حالتای احرامه که کسی وقتی احرام محرم شد یک سر و وضع خاصی پیدا میکنه دیگه، یه هیئت خاصی پیدا میکنه، زیر سقف نبایستی بره در حال حرکت، مثلا در سفر در راه ها سرش نباید بپوشونه، لباس مخیط نبایستی بپوشه، طیب و عطر و این حرفا نبایستی استعمال کنه. ایناست که یک حالتی است، هیئتی است در انسان. ای یسنع بهم ما یسنع ناظر به اینه، بیش از این اطلاق نداره. میخواد بگه همه یه چیزایی که بر محرم هست اون همه رو میخواد بگه بر شماست، ولی یک انجام بده عوض اصل اینه نمیخواد. و اصلا دادن ولی کفاره را صنع سبی محرم نیست، به خلاف اون صفت ها، اون صفت ها بر سبی انجام میگیره. سبی مجرد میشه از مخیط، سبی مجرد میشه از عطر و طیب و امثال اینا، سبی مجرد میشه از اینکه رو سرش تغطیه انجام نگیره، نندازنه چیزی رو سرش و هاکذا سائر تروک احرام. اونا صفات سبیه بر سبی واقع میشه، بخواد اینا رو انجام بده. بنابراین از این یسنع بهم ما یسنع بالمحرم هم بیش از این استفاده نمیشه، که همون تروک احرام را، یعنی کار کنید که اینم تارک اون تروک احرام بشه، این سبی شکلش مثل محرمین باشه از نظر ترک اون تروک احرام. بیش از این روایت هم دلالت نداره. بنابراین حق با همون مشهوره که گفتند لا کفارته، نه بر این نه بر اون، بریش کدوم نیست، گرچه احتیاطش همین نیست که برامون سید گفته که ولی بده کفاره. صلی الله علیه و آله.